به نام خدا. تو همانی که می اندیشی. نوشته جیمز آلن، ترجمه گیتی خوشدل، نشر قطره. فهرست: پیشگفتار، اندیشه و منش، اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط، اثر اندیشه بر سلامت و تن، اندیشه و قصد، اثر عامل اندیشه در توفیق، رویاها و آرمانها، آرامش. ذهن قدرت برتری است که شکل می بخشد و می سازد و ذهن آدمی است و همواره ابزار اندیشه به دست. آنچه را اراده می کند شکل می بخشد و هزاران شادمانی به بار می آورد و هزاران اندوه. در خفا می اندیشد و عیان می گردد. پیرامونش عینک اوست. پیش گفتار: این کتاب کوچک حاصل مراقبه و تجربه به منظور رساله جامع در موضوع مکرر نگاشته قدرت اندیشه نیست. بیش از توضیح توصیه است. هدفش برانگیختن مردان و زنان به اکتشاف و ادراک این حقیقت است که خودشان آفریدگان خیشتنند. در پرتو اندیشه هایی که بر می گذینند و می پرورانند، ذهن ریسنده اصلی است، هم جامعه درونی منش و نیز جامعه برونی وضعیت. اگر تا کنون از روی جهالت و درد تنیده اند، بادا اکنون در نور و سعادت بتنند. جیمز آلن، انگلستان. صفحه 9. اندیشه و منش. این سخن که هر کس آنچنان است که در دل خود فکر می کند، نه تنها همه هستی آدمی را در بر می گیرد، بلکه چنان جامع است که بیرون می رود و بر همه اوضاع و شرایط زندگیش دست می نهد. به راستی که آدمی همان است که می اندیشد و منش او حاصل جمع تمامی اندیشه های اوست. گیاهی که جوانه می زند نمی تواند بی بذر باشد. هر عملی که از آدمی سر می زند از بذرهای اندیشه نشأت می گیرد و بدون آن بذرها نمی تواند پدیدار شود. این به طرزی یکسان آن اعمال به اصطلاح خودانگیخته و بی تأمل و همچنین اعمالی که سنجیده به اجرا در می آیند را در بر می گیرد. کنش شکوفه اندیشه است و شادمانی و رنج میوه‌هایش. از این رو آدمی ثمره شیرین و تلخ کشت خود را می درود. اندیشه ذهن ما را آفریده است. آنچه هستیم با اندیشه پرداخته و بنا شده است. اگر ذهن آدمی از اندیشه های پلید آکنده باشد، به درد گرفتار می آید، همان گونه که چرخ از پس گاو نر اگر آدمی تاب آورد در پاکی اندیشه. بی‌شبهه شادمانی همچون سایه‌اش به دنبالش می آید. آدمی زایده قانون است، نه مخلوق تصادف، و علت و معلول همانسان در حیطه نهان اندیشه مطلق و انحراف ناپذیر است که در جهان محسوس اشیا منشی نجیب و خداگونه لطف و تصادف نیست، ثمره طبیعی تلاش مداوم برای درست اندیشیدن است، حاصل همنشینی طویل و عرج نهاده با اندیشه های خداگونه. منشی نانجیب و جانورخون نیز به همین ترتیب حاصل در سرپروراندن اندیشه های حقیرانه است. آدمی توسط خودش آباد یا ویران می شود. در ذرات خانه اندیشه خود را نابود می کند. همچنین ابزار بنای قصرهای بهشتی شادمانی و نیرو و آرامش را برای خیشتن می سازد. با انتخاب درست و کاربرد راستین اندیشه، آدمی به کمال الهی صعود می کند. با سوء استفاده و کاربرد نادرست اندیشه، به پایین تر از سطح جانور سقوط می کند. میان این دو نهایت درجات منش بیشمارند و آدمی سازنده و ارباب آنهاست. از میان همه حقیقت‌های زیبای مربوط به جان که به این عصر بازگشتند و در پرتو آگاهی قرار گرفتند، هیچ یک شادمانتر یا سودمندتر از این ایقان یا وعده الهی نیست که آدمی استاد اندیشه است، سازنده منش و آفریننده و شکل دهنده وضعیت و محیط و تقدیر. آدمی به عنوان موجودی صاحب اقتدار و خرد و عشق و ارباب اندیشه هایش، کلید هر وضعیتی را به دست دارد و عامل تحول و تجدید حیات که با آن می تواند هر آنچه را که اراده می کند از وجودش بسازد درون اوست. آدمی حتی در سوسترین و بیچاره ترین حالتش همواره ارباب است، اگرچه به علت ضعف و انحطاط و حقارتش اربابی ابله که خانه‌اش را به درستی اداره نمی کند. وقتی اندیشیدن به وضعیتش را آغاز می کند، وصایانه قانونی را می جوید که وجودش بران بنا شده است، آنگاه اربابی خردمند می شود، نیروهایش را هوشمندانه هدایت می کند و اندیشه هایش را به سوی موضوعهای سودمند پیش می راند. ارباب آگاه این چنین است و آدمی تنها با اکتشاف قوانین اندیشه در درون خودش می تواند چنین شود و دریابد که اکتشاف یک سر مسئله کاربرد و خودآزمایی و تجربه است. تنها با جستجو و کاوش بسیار می توان به طلا و الماس رسید و آدمی می تواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد، اگر عمیقاً در معدن جانش بکاود و بداند که خود سازنده منش خیش، شکل دهنده به زندگی خیش و معمار تقدیر خیش است. اگر مراقبانه نظارت کند، در کف اختیار بگیرد، اندیشه هایش را دگرگون سازد و اثر آنها را بر خودش و دیگران و زندگیش و اوضاع و شرایطش دنبال کند، با ممارست صبورانه حتی در مورد جزئی ترین رویداد روزانه ارتباط علت و معلول را دریابد و از آن به عنوان وسیله ای برای شناخت خیشتن که شعور و خرد و اقتدار است سود جوید، می تواند به طرزی خطا ناپذیر این را به اثبات برساند. در این مسیر نیز مانند هر مسیر دیگر قانون مطلق است. بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد، زیرا تنها با صبر و ممارست و ابرام بیوقفه آدمی می تواند به معبد معرفت گام نهد. صفحه 15 اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط. ذهن آدمی را می توان به باغی تشبیه کرد که می تواند هوشمندانه کاشته شود یا وحشیانه رشد کنند. اگرچه خاکه شود و خواه نادیده گرفته شود، باید ثمرش را به بار آورد و می آورد. اگر بذر سودمندی در آن کاشته نشده باشد، انبوهی از بذر علفهای هرز در آن می روید و همجنس خود را تولید خواهد کرد. همان گونه که باغبان باغش را می درود و از علفهای هرز پاک می کند و در آن گلها و میوه‌های مورد نیاز را می‌کارد، آدمی نیز باید مراقب باغ ذهنش باشد و آن را از اندیشه‌های ناپاک و نادرست و ناسودمند بپالاید و گلها و میوه‌های اندیشه‌های پاک و درست و سودمند را در آن بپروراند. با پیروی از این فرایند، آدمی دیر یا زود در میابد که باغبان اصلی جان خیشتن و رهبر زندگی خیشتن است. همچنین در درونش قوانین اندیشه را کشف می کند و با دقتی روز افسون در میابد که چگونه نیروهای اندیشه و عناصر ذهن در شکل بخشیدن منش و اوضاع و شرایط و تقدیرش به کار سرگرمند. اندیشه و منش یکی است و چون منش تنها میتواند خود را از طریق محیط و اوضاع و شرایط متجلی سازد و کشف کند، اوضاع و شرایط بیرونی زندگی شخص همواره به طرزی هماهنگ با حالت درونش ارتباط می‌یابد. این بدان معنا نیست که اوضاع و شرایط آدمی در همه زمانها نمایانگر تمامی منش اوست، اما آن اوضاع و شرایط چنان با عنصری حیاتی از اندیشه درونی او در هم تنیده است که در لحظه موجود برای پیشرفت او اجتناب ناپذیر است. آدمی به حکم قانون وجودش و به حکم اندیشه هایی که با آنها منش خیش را ساخته است، در جایی است که هست. در ترتیب زندگیش ذره ای از عنصر تصادف نیست. همه حاصل قانونی است که خطا نمی ورزد. این هم در مورد کسانی که با محیط یا اطرافیان خود احساس ناهماهنگی می کنند صدق می کند و نیز در مورد کسانی که از وضع خود رضایت دارند. آدمی به عنوان موجودی پیش رونده و تکامل یابنده هر جا که هست تا بیاموزد که ببالد و به محض اینکه از هر وضعیتی درس معنوی خود را بیاموزد، آن وضعیت کنار می رود تا برای اوضاع و شرایطی تازه جا بگشاید. آدمی مادامی که خود را مخلوق اوضاع و شرایط برونی بداند، ضربه می خورد. اما همین که دریابد قدرتی خلاق است و می تواند به خاک و بذرهای نهان وجودش که اوضاع و شرایط از آن میبالند فرمان دهد، آنگاه ارباب برحق خیشتن می شود. هر انسانی که مدتهایی مدید خیشتنداری و پالایش خیشتن را در پیش گرفته باشد، می داند که اوضاع و شرایط زائیده اندیشه است، زیرا توجه کرده است که دگرگونی اوضاع و شرایطش به نسبت دقیق دگرگونی وضعیت ذهنیش صورت می گیرد. این امر در مورد انسانی که مشتاقانه به درمان خود می پردازد و منش خیش را می آزماید و پیشرفتی سریع و چشمگیر را در پیش می گیرد نیز صادق است. او شتابان از توالی فراز و نشیب ها می گذرد. جان همان را به خود جذب می کند که در نهان به آن می اندیشد. آن را که دوست می دارد و همچنین چیزی را که از آن می‌هراست به اوج آرزوهای ارجنهاده‌اش می‌رسد، به سطح آرزوهای نانجیبانه‌اش سقوط می‌کند. به اوضاع و شرایط وسائلی هستند که جان توسط آنها همجنس خیش را می‌ستاند. هر بذر اندیشه که در ذهن کاشته یا اجازه داده شود که در آن بیفتد و ریشه بگیرد، همجنس خود را تولید می کند و دیر یا زود به صورت عمل شکوفا می شود و ثمره اش را به سیمای اوضاع و شرایط به بار می آورد. اندیشه های نیک میوه های نیکو و اندیشه های پلید میوه های پلید به بار می آورد. جهان بیرونی اوضاع و شرایط شکل جهان درونی اندیشه را به خود می‌گیرد و اوضاع و شرایط بیرونی خواه خوشایند و خواه ناخوشایند عواملی برای والاترین موهبت فرد هستند. آدمی به عنوان دروگر خرمن خیش توسط رنج و بهجت هر دو را می‌آموزد. با پیروی از درونی ترین آرزوها و خواستها و اندیشه‌هایش که توسط آنها اجازه می‌دهد به انقیاب درآید، با پیروی از هوا و هوس، خیال‌های ناپاک یا گام برداشتن سائیانه در شاهراه تلاشی نیرومند و والا، آدمی سرانجام در اوضاع و شرایط برونی زندگیش به ثمره و توفیق می‌رسد. قوانین بالیدن و انطباق در همه جا وجود دارد. آدمی از روی استبداد سرنوشت یا موقعیت به محبس یا دارالمساکین نمی آید. اندیشه هایی که در سر می پروراند و آرزوهای حقیرانش او را به این اماکن می آورد. انسانی نیک خصال ناگهان به علت فشارهای بیرونی دست به جنایت نمی زند. اندیشه جنایت باید مدت‌های مدید در خفا در دلش پرورانده شده باشد که به محض بروز مجال نیروهای گرد آمدهش آشکار شده است. اوضاع و شرایط آدمی را نمی سازد، او را بر خودش آشکار می کند. بدون تمایلات شریرانه، اوضاع و شرایطی که موجب سقوط به پلیدی و رنج ملازم آن نشود نمیتواند وجود داشته باشد. همچنین بدون پرورش مدام آرزوهای پرهیزکارانه، آدمی نمیتواند به فضیلت و سعادت پاک صعود کند. از این رو آدمی به عنوان پرورد خداوندگار و ارباب اندیشه، سازنده و آفریننده خیشتن و شکل دهنده به محیط است. حتی در لحظه تولد جان به سراغ همجنس خود می رود و از طریق هر گام سفر زمینی خیش آمیزه هایی از اوضاع و شرایطی را جذب می کند که بازتاب پاکی و ناپاکی و نیرو و سستی اوست. آدمیان نه آنچه را که آرزومندن بلکه آنچه را که سزاوارن جذب می کنند. هوس‌ها و خیال‌ها و آرزوهایشان در هر گام خونسا می شود. اما درونی ترین اندیشه ها و آرزوهایشان خواه پاک و خواه ناپاک از خوراک خودشان پرورده می شود. الوهیتی که به غایت ما شکل می بخشد خودمانیم، ضمیر خودمان. آدمی تنها توسط خودش به زنجیر کشیده می شود. اندیشه و کردار زندانبان سرنوشت است. اگر خار باشند به زندان می افکنند. اگر نجیب باشند همچون فرشتگان آزادی می رهانند. آدمی نه آنچه را که آرزو یا دعا می کند، بلکه آنچه را که حق اوست به دست می آورد. فقط زمانی آرزوها و دعاهایش مستجاب می شوند که با اندیشه ها و اعمالش هماهنگ باشد. در پرتو این حقیقت مفهوم پیکار با اوضاع و شرایط چیست؟ مفهومش این است که آدمی پیوسته بر ضد معلول بیرونی برمیخیزد، حال آنکه مدام در دلش به علت آن خوراک میرساند. آن علت شاید شکل شرارتی آگاهانه یا ضعفی ناهوشیارانه به خود گیرد، اما هرچه هست لجوجانه تلاشهای صاحب آن را به تعویق میاندازد و به این ترتیب به صدای بلند درمان میطلبد. آدمیان خواهان بهبود اوضاع و شرایطند، اما برای بهبود خیشتن شائق نیستند، از این رو در قید و بند میمانند. انسانی که از تسلیب خیشتن نمیهراسد هیچگاه نمیتواند در به انجام رساندن هدفی که دل به آن سپرده است شکست خورد. این هم در مورد امور زمینی صدق میکند، هم در مورد امور آسمانی. حتی انسانی که تنها هدفش کسب ثروت است باید پیش از رسیدن به آن آماده فداکاری های شخصی عظیمی باشد، چه برسد به کسی که تحقق زندگی نیرومند و سرشار از توازنی را خواسته باشد. در اینجا شخصی است که به طرز فلاکتباری فقیر است. بی نهایت خواهان بهبود پیرامون و آسایش خانه‌اش، با این حال مدام از کارش می دزدد و فکر می کند چون حقوقش ناکافی است فریب دادن رئیسش موجه است. چنین شخصی ساده ترین مقدمات آن اصول را که پایه و اساس توانگری راستین است نمی فهمد و نه تنها یک سر سزاوار بیرون آمدن از فلاکتش نیست، بلکه عملا با اندیشیدن و عمل کردن و اندیشه های تناسایی و تزویر و ناجوان مردی در فلاکتی ژرف‌تر فرو می رود. در اینجا شخص متمولی هست که به علت شکم‌پرستی قربانی مرضی دردناک و مزمن است. حاضر است مبالغی هنگفت بپردازد تا از شر آن خلاص شود، اما حاضر نیست از شکم‌پرستی هایش چشم بپوشد. می‌خواهد مأکولات غنی و غیر طبیعی را بخورد و همچنان سلامتش را حفظ کند. چنین شخصی یک سر سزاوار سلامت نیست، زیرا هنوز اصول نخستین زندگی سالم را نیاموخته است. در اینجا استخدام کننده کارگرانی است که به امید سود بیشتر از راه‌های نامشروع می‌خواهد مقررات پرداخت حقوق را رعایت نکند و به آنها دستمزد کمتری بپردازد. چنین شخصی یک سر سزاوار توانگری نیست و هنگامی که خود را ورشکسته می‌یابد، خواه از نظر شهرت و خواه از نظر ثروت، اوضاع و شرایط را به باد ملامت می‌گیرد و نمی‌داند که خودش تنها آفریننده اوضاع و شرایط بوده است. فقط به این دلیل که این سه مورد را در اینجا آوردم تا این حقیقت را نشان دهم که آدمی خود مسبب، اگرچه همواره تقریبا ناخودآگاه، خود مسبب اوضاع و شرایط خیش است. اگرچه هدفش غایتی نیکوست، مدام با اندیشه ها و آرزوهایی که احتمالاً با آن غایت هماهنگی ندارند موجب ناکامی آن می شود. چنین مواردی می توانند مکرر و گوناگون باشند، اما اگر خواننده بخواهد می تواند قوانین اندیشه را در ذهن و زندگیش دنبال کند و تا چنین نکرده حقایق بیرونی محض نمی توانند زمینه استدلال باشند. به هر جهت اوضاع و شرایط چنان پیچیده است، اندیشه چنان ژرف ریشه گرفته است و شرایط خوشبختی چنان درون افراد متفاوت است که تمامی وضعیت جان آدمی به تنهایی از روی جنبه بیرونی زندگیش نمیتواند توسط دیگری مورد داوری قرار گیرد. چه بسا انسانی در مسیرهای معینی صادق و شرافتمند باشد، با این حال از محرومیت رنج ببرد. دیگری شاید در مسیرهای معین عاری از صداقت و شرافت باشد، با این حال به ثروت برسد. معمولا نتیجه گیری چنین است که شخص اول به علت صداقت و شرافت ویژه‌اش شکست خورده است و شخص دوم به علت عدم صداقت و شرافت ویژه‌اش توانگر شده است. این نتیجه گیری حاصل داوری سطحی و ظاهری است که انسان عاری از صداقت و شرافت را یکسر فاسد و انسان تقریبا شرافتمند را یکسر پرهیزگار می انگارد. در پرتو معرفتی ژرف‌تر و تجربه‌ای گسترده‌تر این گونه داوری خطا است. انسان عاری از صداقت و شرافت چه بسا صاحب فضائلی باشد که دیگری صاحب آنها نباشد، و انسان شرافتمند و صادق دارای شرارت‌های نفرت‌آور که دیگری از آنها مبرا باشد. انسان صادق و شرافتمند ثمرات نیکوی اندیشه‌ها و اعمالش را می‌درود و همچنین مصائب ناشی از شرارت‌هایش را. انسان عاری از صداقت و شرافت نیز به همین ترتیب رنج و شادمانی خیش را می‌درود. این اعتقاد برای نخوت آدمی دلپذیر است که به علت فضیلت و پرهیزگاریش رنج می کشد. اگرچه مادامی که آدمی هر گونه اندیشه بیمارگونه و تلخ و ناپاک را از ذهنش ریشه‌کن نسازد و هر لکه گناه‌آلودی را از جانش نزداید، نمی تواند در موضعی قرار گیرد که ندا در دهد رنجهایش حاصل نیکی اوست، نه ثمر ویژگی های پلیدش. و مدت ها پیش از این که به آن کمال متعالی برسد، با کار بر ذهن و زندگیش آن قانون بزرگ را که مطلقاً عادل است و از این رو نمی تواند در ازای نیکی پلیدی و در ازای پلیدی نیکی عطا کند در می آورد. آنگاه صاحب چنین معرفتی با پسنگری به نادانی و نابینایی خیش خواهد دانست که زندگیش همواره دارای نظمی منصفانه بوده و هست و همه تجربه های گذشتهش خواه نیک و خواه بد حاصل یکسان تکامل و عدم تکامل خود بوده است. اندیشه ها و اعمال نیک هیچگاه نمی توانند ثمرات پلید تولید کنند. اندیشه ها و اعمال پلید نیست هیچگاه نمی توانند ثمرات نیکو به بار آورند. گندم از گندم بروید، جو ز جو. آدمیان این قانون را در جهان طبیعت می بینند و با آن کار می کنند، اما اندک شماری از آدمیان آن را در جهان ذهن و اخلاقیات در می آورند، اگرچه کارکرد آن همانقدر ساده و انحراف ناپذیر است و با آن همکاری می کنند. رنج همواره حاصل اندیشه نادرست در مسیری است، نشانه آن که فرد با خودش و با قانون وجودش در هماهنگی نیست. تنها استفاده و یگانه کاربرد متعالی رنج پاکگردانیدن است و سوزانیدن هرچه که بیهوده و ناپاک است. رنج پاکان باز می‌ایستد. سوزاندن طلا پس از خالص شدن معنا ندارد و موجودی کاملا پاک و دلاغاه نمی‌تواند رنج بکشد. اوضاع و شرایطی که سبب می‌شود انسانی رنج بکشد حاصل ناهماهنگی ذهنی خود اوست. اوضاع و شرایطی که سبب می شود انسانی با برکت مواجه شود نیست ثمره هماهنگی ذهنی اوست.
برکت نه دارایی‌های مادی معیار اندیشه درست است و فلاکت نه فقدان دارایی‌های مادی معیار اندیشه نادرست. انسانی می‌تواند ملعون و متمول باشد و انسانی دیگر متبرک و فقیر. برکت و ثروت فقط زمانی می‌توانند به هم بپیوندند که ثروت از روی درستی و خردمندانه به کار رود و انسان فقیر فقط زمانی می‌تواند به فلاکت بیفتد که نصیب خود را بار تحمیلی غیرمنصفانه بینگارد. تنگ دستی و ولخرجی افراط و تفریط فلاکت هستند. هر دو به تساوی غیر طبیعی و حاصل بی‌نظمی ذهنی هستند. هر دو به تساوی غیر طبیعی و حاصل بی‌نظمی ذهنی هستند. مادامی که آدمی خوشبخت و سالم و توانگر نباشد، دارای اوضاع و شرایط درستی نیست و خوشبختی و تندرستی و توانگری حاصل انطباق هماهنگ درون با بیرون و انسان با پیرامونش است.